ذات يوم وقال أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وأعمالكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقيامه وتلاوة آياته واذكروا بجوعكم وعطشكم هذه جوع يوم القيامة وعطشه. این روایتی که در مصادر و منابع طبقه اول ما هست و هم صدوق نقل کرده در فضائل و شهر رمضان، هم مصباح المتهجد کف همی داره، هم اقبال سید ابن طاووس و هم زاد المعاد مرحوم مجلسی و هم مرحوم آشخ عباس به صورت مقطع این روایت رو ذکر کرده که جمعه آخر ماه شعبان پیغمبر صحابه رو در مسجد جمع کرد و خطبه خوان که معروف است به خطبه شعبانیه در فضائل ماه مبارک رمضان. حضرت فرمودند که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، مردم ماه خدا به شما رو کرده. در کارت دعوت رمضان عنوان ناس است، ایها الناس ای مردم، یا ایها الذین تقوا نیست، یا ایها المؤمنون نیست، یا ایها المسلمون نیست، یا اهل الكتاب نیست، ایها الناس از اوسع و اشمل و اعم خطابی که متصور است در خطابات تکلیفی و عناوین شرعی مسئله ناسه. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، شهر الله هم که گفته می شود، شهر یک واحد زمانی است، ترجمه فارسیش ماه، سی روز ماه رمضان، این منعوت است، موصوف است به شهر الله. چرا میگن شهر الله؟ خب میدونید که زمان مقدار حرکت ماده است، مجرد از زمان هم هست، کمان که مجرد از همه اوصاف مادی است، مجرد از زمان هم هست، یعنی ذات اقدس احدیت جلت عظمتو مبرای از این است که اوصاف مادی بر او اطلاق بشه. شهر الله یعنی چی؟ ماه خدا یعنی چی؟ این نظیر گزاره هایی است مثل بیت الله، کلام الله. عراقیون میگن اضافه تفخیمیه از باب تعظیم و تکریمه، میخواد شرف ماه رو برسانه، میگه شهر الله. حالا راجب این سه فقره سه جمله من صحبت میکنم اگر عمری باقی موند، که بالبرکت و رحمت و المغفره. حول این سه عنوان انشاءالله با شما عزیزان مذاکره خواهم کرد که رهاورد رمضان چیست. شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهیست که شما به مهمانی خدا دعوت شدید. اولا این ضیافت چه خصوصیاتی داره و اون ضیف چه خصوصیاتی باید داشته باشه و مضیف چه تدارکی برای مهمان دیده، این مسئله است که امشب با شما عزیزان در میون میگذارم. در مهمانی در عرف همه دنیا این گونه است، همه سنن عرفی و آداب اجتماعی که گاهی ملازم کلفته در ضیافت اسقاط میشه. مهمانی قوانین معهود و سنن مرسوم رو اسقاط میکنه، القا میکنه. من مثال میزنم برای شما، شما اگر در یه جلسه رسمی قرار بگیرید یه دیسیپلینی داره، یه سازوکاری داره، یه قاعده‌ای داره، رو قواره خودش باید کار جلو بره. اما اگر عنوان یک اجتماعی شد ضیافت، اون کسی که مضیفه، اون کسی که میزبانه، اون کسی که جلسه برای اوست و مهمانها رو دعوت کرده، مکلف است، موظف است به پذیرایی، به تکریم. اگه وقتی مهمونی گرفتیم، مخصوصا حالا مهمونی هم دو جوره، یه وقت یک کسی وارده، یه وقت یک کسی مدعوه، یه وقت یک کسی ادر دیده اینجا در باز اومده تو، اونم تازه در ادب دینی ما واجب و تعظیمه، واجب و تکریمه. شما نمیتونید به وارد وقتی من نشه سر سفره بگی آقا من بهت غذا نمیدم. حالا اینم عرض میکنم روایاتش رو. اما وقتی کسی مدعو شد، شما کارت دعوت فرستادید، مثل اینکه خدا پیغمبرش رو فرستاده، گفته به مسلمونا، به مردم بگو دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوت شدید سر سفره رمضان. وقتی که این چنین شد، شخص میزبان وظیفه داره پذیرایی کنه. حالا اون کسی که میاد هر چی میخواد باشه، کارت بهش دادی، فراشه، آبدارچیه، میراخوره، فقیره، میگه شما حق ندارید برخورد تبعیض‌آمیز داشته باشی، حق نداری تو مهمونی کوتاه بلند کنی، حق نداری نسبت به یه مهمونی شما از نظر اسباب پذیرایی بیشتر تهیه و تدارک ببینی، مخصوصا حالا اگه طرف جزءش ضعیف باشه، محتاج رعایت باشه، که دیگه اصلا شما حق نداری بری از سر میز یه چیزی برداری بذاری سر میز یه آدم متمول متمکن، یا اگه سر اون میز برداری ببری مثلا سر میز ایناست یا نیست، یه چیزی اضافه تر اون بر بذاری. اینجا شؤونات اجتماعی، اینجا رسته و مقام تجرید میشه. شما اگر آبدارچی رو دعوت کردی، یه وقتی یه کسی میگه آقا شب به من 10 تا مهمون دارم پذیرایی کن، اون حسابش جداست. یه وقتی یه کارگری رو وردی تو مهمونی کار کنه، اونم حسابش جداست، اون کارش اون مهمون نیست. اما اگر شما کسی رو دعوت کردی بیرون در، اگه این آدم آبدارچی، اینجا نمیتونی بگی آقا یه لیوان چای دست من بده. اگر این آدم مستخدمه نمیتونی بگی ظرفا رو بشور. اگه این آدم تو اداره دربون زیر دست شماست نمیتونی بگی آقا وایسا ماشینا که میخوان پارک کنن به اینا جا بده، را بگی راشون بنداز. اینا از آداب مهمونی اینه که شما هر جلالت شأنی داری، هر درجه‌ای داری، وزیری، وکیلی، هر چی که هستی، باید همه چی رو بذاری دم در. اینجا یه خادمی باید به مهمونت خدمت کنه. اگه سرایی دارت میخواد قرص بخوره، دعوتش کردی، افطاری دعوتش کردی، پاشد بره میگی چی میخوام، یه لیوان آب، باید بری برش بیاری. هر کی میخوای باش، اونم هر کی میخواد باشه. دوتا تیکشه بگم که وقتی شما مهمون شدی، ممکنه اون شخصی که خدمت میکنه نسبت به این مخدوم تفاوتشون زمین تا آسمون باشه، ملک تا ملکوت باشه. یه وقتی یه کسی مهمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا شده بود در مرو، تازه آقا رفته بودن مرو و ولی عهد مأمون شده بودن، سکه به نامشون ضرب شده بود، شخص دوم سیاسی بودن، شخص اول معنوی هم بودن. یه کسی مهمون حضرت بود، با حضرت نشسته بودن پشت میزی دوتایی روبرو هم دیگه، تاریک بود، دوتا شمع روشن کرده بودن همدیگه رو ببینن، صحبت میکنن فضا روشن باشه. یه شمع جلوی آقا معلوم روشن بود که صورتش پیدا باشه، یه شمع هم مقابل علی ابن موسی رضا. جلسه که تموم شد آقا پاشو بریم، شمع اجلو خودشو فوت کرد، اومد این وره میز، شمعی هم که جلو مهمون بود فوت کرد. این مهمون با آقا گو آقا تشور دیدیم وره میز، کار دیگه هم داشتیم غیر فوت کردن شمع؟ حضرت فرمودن بودم شمع فوت کنم. که آقا جلو من بود فوتش میکردم، چرا شما زحمت کشیدید؟ حضرت فرمودن لعن الله من استخدم از ضیف، خدا لعنت کنه کسی که مهمونشو به کار بگیره. به اندازه فوت کردن یه شمع، به اندازه ریختن یه لیوان آب، مهمونت میاد تو نمیتونی بگی دره ببند، بذار بیشینه پاش خودت دره ببند. خب وایسده دمه دره، تو حق نداری بهش بگی دره ببند. سر سفره نمک پاچه به من بده، دلشو بردار، چیزی میخوای؟ اونم یه چیزی میخواد. یه کسی به نام احمد ابن محمد ابن ابی نصر، معروف در روایت ما به بزنطی، همین بیزانس، حالا پارچه فروش بوده چه بوده، این اومده بود مهمون امام رضا شده بود در مرو. امام رضا طبق دستور که مهمون میاد اول دست و بالش بشورید، این ابریق رو گرفت و یه تشت و آقا فرمود که یه جلو دستاتو بشور. یه نگاه کرد دید آفتابه دست خود امام رضاست. و آقا پدرم مادرم فدات، من غلط بکنم؟ آقا شما آب بریزی دست من؟ حضرت فرمود بی جلو. اونی که من بهت میگم گوش بده. آقا آب ریخت، دستش شست. تا نصف شب خدمت آقا بود. با آقا گفت که آقا من اجازه بدید مرخص میشم. ازت فرمود نصف شب جاده ناامنه، صبح برو. گوه هرچی دستور بدید. این آقا میگه امام رو کرد به خادمش، به کنیزش، گفت که تشک منو بنداز زیرش، لحاف منم بده بهش. گفت تشکی که آقا روش میخوابید و انداختن زیر من، لحاف آقا هم دادن به من. من سرم گوشم رو متکا، یه مرتبه دیدم که عجب، به کجا رسیدم من؟ امام زمان آب بریزه دستم، بعد به کنیزش بگه تشک خود منو بده زیر این؟ آدم به کجاها میرسه؟ و همین بشتم با این عشق میکردم، صفا میکردم که آ خودش آب ریخته دست من، تشکش انداخته زیر من. که یهو دیدم انگار یه چیزی رو لحاف، لحاف سنگین شد، چشم باز کردم علی ابن مسرزه نشسته رو این لحاف. که تا آمدم بلند شب ادب کنم، حضرت فرمود آرام باش، راحت باش. که آمدم یه جمله بهت بگم و برم. گفت میدیدم تو ذهن چی خلجان میکرد، حواس جمع بشه، مهمون ما بودی، هر کی دیگم غیر تو بود من همین کارو میکردم. مهمون اینجوریه دیگه. بعد حضرت یه جمله ای فرمود، فرمود که در زمان پدرم امیرالمؤمنین سعد ابن سوهان مریض شد. اینا دوتا برادر بودن، فدوی، جاننثار، ولوی، عرضون خوبا. گفت سعد ابن سوهان مریض شد، جدم امیرالمؤمنین رفت عیادتش. کنار بسترش که نشست احساس کرد که همشه یه بادی به دماغ این افتاد، یه غرور اینه گرفت که من کسی هم که رئیس جمهور مثلا از نظر مقام دنیایی، از نظر مقام معنوی هم امام زمان هم اومده ملاقات هم. تصور کنید امام زمان بره ملاقات یک کسی. امام رضا و احمد ابن محمد گفت که وقتی که جدم کنار بستر سعسعه قرار گرفت، احساس کرد یه حالی بهش دست داده. فرمود یا سعسعه لا تجعل عیادتی هذهی فخرا لعشیرتک. یه وقت این ملاقات من از خودتو مایه مباهات قرار ندی، یا فرده این چوب نکنی تو سر مردم بزنی که علی ابن مسرزا اومده ملاقات من. تواضع لله، برای خدا تواضع کن. یه حالا رو آداب مهمونی، یه پدر پسری مهمون امام عسکری شده بودن. آقا فرمود تشتی بیارید، آفتابه بیارید. آقا فرمود دستاتو بیار جلو من دستاتو بشورم. این بنده خدا همینجوری ذوب میشد از خجالت. که آقا من اصلا اینجوری راحت نیستم، دارم شکنجه. حضرت فرمود که من امام زمانت. آب ریخت دستش شست. بعد حضرت به خادم فرمود که دستای بچهش تو بشور. و پسرش بود. بعد دستای بچه که خادم شست، حضرت فرمودن که پدر و پسری زمان جدم امیر المؤمنین بر جدم امیر المؤمنین وارد شدن، دستای بابا رو پدر رو امیر المؤمنین شست، به پیغمبر گفت که بلند شد دستای بچهش بشور. بعد فرمود که اگر خدا برخورد مساوی بین پدر و پسر رو میپسندید، دستای بچهش هم خودم میشستم، که گفتم خادم بشیر برای اینکه پدر با پسر فرق داشته باشه. مهمون امام رضا که شده، امام رضا دستات هم میشوره چون مهمونی. مهمونی اینجوریه دیگه، از آداب مهمونی اینه که چیزی رو میزبان دریغ نکنه از مهمانش، چیزی رو قایم نکنی. اگه مثلا آجیل چهار مغز داری یا مثلا یه شکلات خوشمزه‌ای داری یا یه چیزی داری، اونو بیار بذار جلو مهمونت. آره، اگه مثلا دو جور جنس تو خونته، یکیش مرغوبه یکیش درجه دوه، مرغوبه رو بیار برای مهمون. این قانون میزبانیه. اگه خودت هم دوتا تخم مرغ نیرو میکنی، اگه داری، صابخونه نباید به کلفت بیفته، نمیخواد استقراض کنی، اما اگه تو خونه هست برای مهمونت دریغ نکن. این ادب مهمانیه دیگه. میگه آقا هر چی هست، کدورتی هم هست بیرون در عیبی نداره، هر جور دوستری باش برخورد کن. حالا که رو فرش خونته، حالا که رو مبلت نشسته، اگه قاتل بچت هم هست اینجا در خشکش کن، اینجا تیمارش کن، بیرون در این عنوانه که گذاشت زمین دم جا کفشی، از اون بالا هر جور خاصی رفتار کن. تو خونت نمیتونی. مهمون که وسط اومد باید به اندازه وسعت حاضر بشی، به اندازه توانت حاضر بشی. خب این ماه رمضان ماه مهمونی خداست، ضیافت الله. دعوت هم کرده ما رو، ما بی دعوت نیومدیم که. پیغمبر فرستاده به ما تکلیف کرده، گفته اینا رو برو دعوتشون کن، میخوام براشون سفره رنگین کنم. یه وقت هست من مهمونی کسی میخوام برم، سایز خودمه، قاعده و قواره خودمه، سطح توقعاتم از نظر پذیرایی و میزبانی تو افق خودمه. یه وقت آدم مهمونی کارتون خواب میشه، اون یه تیکه نون جلو آدم بذاره چلو کبابه، همونو داره. یه وقتی شما میخواید مهمونی وزیری، وکیری، یه آدم ثروتمندی بشید مطابق شأنش، اون شما رو دعوت کرد، نون و پنیر داد، شما میگه مشتی، تو که میتونستی چلو کباب ما بدی، چرا بس ما نکردی؟ چی ما رو دعوت کردی؟ اکرم الاکرمین، اجود الاجودین. شما وقتی مرده رو میذارید روبروتون، میخواید نماز میت بخونید، چی میگید؟ مثلا اگه مرد باشه میگید اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن عمتک قد نزل بک و انت خیر و منزولن به. خدای این دیگه تا دیروز گوشیش کار میکرد، پولش کار میکرد، پارتیش کار میکرد، شخصیتش کار میکرد، درجهش کار میکرد، مدرکش کار میکرد، اعضا و جوارحش کار میکرد، اما دیگه الان یه لاشه است، جنازه است، دیگه دستش از همه ابزار و اسباب و وسایل کوتاست. الان دیگه دادیمش دست تو، مهمون تو شد و تو بهترین پذیرایی کننده ای. اون چوپونه گفتش که دیدم مرده، گفت تا میخواستم برم آبادی، گفت همونی که بلد بودم انجام دادم و خاکش کردم و بعدم بچهش تو اون عوالم دیده بود و اومده بود این چوپونه رو پیدا کرده بود و ازش پرسیده بود که بابای ما هم چی؟ آدم سالم و سالم اون مدلی ها نبود، اما جاش جای میزونی بود. بشم گفتیم که پرسیدم که بابا تو اهل عبادت های اون مدلی نبودی؟ گفت اون چوپون چیکار کردی بابام که مرد؟ گفت فقط بهش جنازه رو که گشتم یه جمله به خدا گفتم، گفتم خدا من چوپونم تو این بیابون، اما اگه این زنده بود تو خیمه من وارد میشد من یه گوسفند برش میکشتم، پذیرایی میکردم ازش. این حالا مهمون تو شده، ازش پذیرایی کن. و انت خیر و منزولن به، تو بهترین پذیرایی کننده. خب ما بچه که بودیم، بچه تر از حالا، تو ذهنمون می اومد که آقا میگن رمضان ماه مهمانی خداست. چه مهمونیه که پدر مهمون در میاد تو تیر و مرداد تو گرمای تابستون از آتش داریم بیچاره میشیم؟ میگه آب هست، نوشابه هست، شربت هست، هندونه هست، هیچ کدومش حق نداری دست بزنی. گرسنه‌مون ضعف کردیم، همه چی هم هست، میگه هیچ کدومش حق نداری بخوری، علنی که باشه حدم داری، یه لقمه بذاری دهنت کفاره، باید 60 روز روزه بگیری. خب چه مهمونیه؟ من این مهمون بیاد خونمو ممکنه یه تشری به بچم بزنم، یه چش قرهی به بچم برم، به بچم بگم بچه قرار بگیر آروم بشین، اما بچه مهمون که میاد میپره روی این مبل مثل که پریده وسط سر من، تا مادرش یا باباش میگه بشین، برش گوزه راحت بشه، اذیتش نکن، حالا هرشم میخورم، اما میگم مهمونه، میزنه همه چی رو به هم داغون میکنه. تا یکم تذکر بده میگم ولش کن مهمونه. خب این چه مهمونه یه با اعمال شاقه؟ نگه میخواهم و اعتراف بگیرن هر چیزی که خود لذت داره، گفتن سمتش نرو، نخور، نیاشام، مسائل حوزه جنسی تعطیل، گرمت هم شد سرر نبری، اونی هم که دودیه، یه حواست باشه با تا وقتی روزه ای نمیتونی مصرف کنی، تو چه کنی؟ این چه مهمونیه؟ تو که خودت گفتی خدایا اکرم و زیف ولو کان کافرا، مهمون اگه کافرم هست برای سفره رو رنگین کن. خب چرا خودت اینجوری میکنی با ما؟ چرا گرسنگی، تشنگی، محدودیت، این همه تقیید، این همه تحدید برای چی؟ و امادم قشنگ گفته، میگه آ خدا ما همه مهمان توییم، بر شر سفره احسان توییم، کس نگوید سر خان با مهمان، که بخور کش کن اخور بادم جان. آخه این شد مهمونی؟ یه رفیق هم ما داشتیم خوشمزه بود، رفته بود مکه کنار کعبه به خدا گفته بود خدایا خونت که میخوایم بیام که واسه اینقدر هزینه کنیم، مهمونم که مهمونمونم که میکنیم ما رمزون که هیچی بهمون نمیدی، این چه رابطه یه ما با هم داریم؟ آخه چی؟ از قبل ما رمزون رسولتو فرستادی؟ تو بوق و کرنا هارهارو داردار که بیای دویتون فیلا زیافت الله و جویلتون من اهل کرامت الله شهرون اندالله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالی افضل لیالی و سا میخوام بریز به پاچ کنم در تالار بسته نشه جا نمونید آی بیاید. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خب این چه مهمونی شد؟ اگه این طرز مهمونی دادن و پذیرایی کردنه، از اول ماه شعبانم تا آخر سال همه تون مهمون من. اگه حالا چیزی به مهمون ندی و اگرم یه چیزی خودش رفت تهیه کرد بخواد تناول کنه و استعمال کنه، پدر صاحب بچه در بیاری، اگه این مهمونی دادنه باقیشم مهمون من باشی. چیزی نیست که اینجور مهمونی ها بنده ها تو هم میتونن بدن، نه خور نه یا شام نه رو نه یعنی چی؟ چه مهمونیه؟ جواب این مهمونی مهمونی جانه. ما تو 11 ماه یعنی ما رمزون ها که به حال خودم وامیزش همین بودیم، ما تو 11 ماه این روح این جان این بعد لاهوتی و ملکوتی و مجرد ما پامال مشتهیات نفسانی و لذائز حیوانیه. روز همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندد نی کر و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. ماه رمضان باید دهن جانتو باز کنی، باید جانتو فربه کنی. این جان ما لاغر، هرچی شما به این دنیا نزدیک شی به این بعد مادی مشغول تیمار تن باشی جان لاغر میشه، هرچی تن فر بهتر میشه. ماه رمضان اون گوهر اصیل شما، اون هویت واقعی شما مهمانه. دهن جان تو ادواز کنی، جان تو پذیرایی میکنه، خواسته به خودش نزدیک بشی که هدف اصلی خلقت قرب به حضرت حق که لیعبدون ای لیتقربون. خب راهش چیه؟ راهش اینه که فاصله بگیری. اون نمیخوره گفته نخور، نمیخوابه گفته خوابتو کم کن، نمینوشه گفته ننوش، به کمال برسی. ماه رمضان حقیقت شما مهمان خداست. این مهمونی رو به گاو و خر و گوسفند اجازه ندیدن. این تشریف و تکریم و تعظیم مال کسانی است که خودشون رو مخاطب به خطاب دانستن، پیام رو تلقی کردن و مهیا شدن برای حضور در این مهمانی. احتیاجی نداره به این حرفا. گرسنگی ما، تشنگی ما، اگه به خود ما بود که اصلا سمتش نمی رفتیم. لذا می فرماید اقبل الیکم، ما رمزون به شما اقبال کرد. حالا فرد شب عرض میکنم این کرامتی که اینجا می فرماید جوئلتم من اهل کرامت الله، این چیه؟ کرامت بنی آدم به چیه که این تاج کرامت تو مارمزون میذارن؟ البته من که روزم روزه گرسنگی و تشنگیه که از شرش به خدا پناه بردیم، اللهم بارک، دو ما این خوندیم این دعا رو، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان فأعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غض البصر ولا تجعل نصیبنا منه الجوع والعطش. خب شب جمعه است و روایت هم می‌فرماید که خدا شبای جمعه به اندازه‌ای که تو طول ماه رمضان می‌بخشه یه جا می‌بخشه. خب اسباب از هر نظر مهیاس، هم ماه مهمونیه، هم ماه مهمونی خصوصی تری که بساط عشق اهل بیت اومدیم، دیگه هیچ مانعی برای شمول رحمتش و برخورداری از عفوش وجود نداره. به بهترین شغل این عالم مشغول شیم، بهترین شغل این عالم. اگر آدم میخواد ببینه بهترین کار کدوم کاره، باید ببینه بهترین بنده خدا چه کاری رو انجام میده. اون اشرف مشاغله. بهترین بنده خدا الان رو کره زمین کیه؟ وجود مقدس حضرت حجته. بالاترین شغلی که آقا داره چیه در اداره این عالم؟ گریه بر سید الشهدا است. میگه لعبکین علیک یا لعندوبن علیک صباحن و مساء، صبح تا شب گریه میکنه. حالا امشب که شب جمعه است، ما از کجا وارد شیم؟ از کدوم در؟ آجمعد آقای تاری عزیزمون خریت این صناعت، ایشون هر جوری که دلشون میخواد این کشتی رو به ساحل توسل نزدیک میکنن. من خودم عرض میکنم پیغمبر تو همین خطبه‌ای که من براتون خوندم فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم هذهی جوع یوم القیامت و عطشه، با گرسنگی و تشنگی روز قیامت، روزه یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفتید. من میخوام با آقا رسول الله عرض کنم آقا شما اون وقتی که این خطبه رو میخوندی تو مدینه هنو بچه تو تشنه بین دو نهر آب نکشته بوده. اینو برای اون مردمی که مخاطبت بودن تو مسجد النبی گفتی تشنتون شد، گرسنتون شد، یاد اون گرسنه و تشنه بیفتید که گرسنه و تشنه سر از بدنش جدا کرد. اما آقا اگه اجازه بدید، ما گرسنه و تشنه شدیم، البته آقا فرمود یاد قیامت، من میخوام بگم ما باید یاد اون گرسنه و تشنه بیفتیم که خواهرش میگه انقدر تشنه بود بین زمین و آسمان رو دود میدید. من میخوام تو این گرسنگی و تشنگی یه حرفی رو از شیخ جعفر شوشتری نقل کنم و یه توسل کوتاهی مقرر ساعتی که به من گفتن من تحویل بدم. شیخ جعفر جمله معروفی داره، میگه اگه از من شیخ جعفر بپرسید اشق مصائب امام حسین چیه، من فوری میگم عطش. میگه اگه از من بپرسید که شیخ جعفر تو مجتهدی، ما حرف بی سند ازت قبول نمی کنیم، رو چه حساب میگی عطش؟ میگه کی از خدا بهتر مصائب سید الشهدا رو میدونه؟ خدا برای هر پیغمبری که خودش خواسته روزه بخونه، روزه عطش ابی عبدالله رو خونده. یا آدم صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلدهم منکمش و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین الظلمو ایمون قلبن ینقلبون تا فیصل باد.